بیشترم اروپایی ها موندن دیگه، چون مثلا آفریقا نگاه میکنم هر نهتاش مشخص، آسیا هم تقریبا هشتاش تقریبا که دقیقا قطعی شده، آمریکای شمالی هم که خب سه تا میزبان داره سر جای خودشون هستن و باقی مونده. اقیانوسی هم یه استرالیا که رفته دیگه برای نیوزلند خیلی خوب شده دیگه، اونم به قول معروف فعلا قطعی شده. با این حساب باید جذاب باشه و باید مخاطبا هم خب پیگیر این داستان باشن دیگه رقابت، ولی این 48 میشدن یه خورده سلیقه ها رو هم بالا برده. خب اگه حرفی راجع به تیم ملی نداری، داستان تیم ملی رو اینجا ببندیم بریم سراغ بقیه صحبتمون. یه فاصله بگیریم بیایم نتایج دسته یک رو، لیگ برترمون نه، لیگ دسته یک رو بگم و بعد راجع به تیم امید هم می‌خوایم صحبت بکنیم، اینا هم جزء برنامه‌مون هست. حالا ببینیم که کدوم رو میتونیم اول راجع بهش صحبت کنیم. یه فاصله کوتاه بگیریم بیایم. عرضم خدمت شما که تیم ملی امید ما هم در جریان دیگه تو این تورنمنتی که در قرقیزستان هستش حضور داره و حالا می‌خوایم راجع به تیم امید صحبت بکنیم. آیه مجید کریمی الان پشت خط ارتباطی برنامه‌مون هستن. آیه کریمی سلام بر شما، وقت شما بخیر.
بنده هم خدمت حضرت عالی مجری توانمند همکار محترمتون، همچنین شنوندگان محترم برنامه قدیمی 442 از شبکه رادیوی جوان عرض سلام و احترام دارم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم راجع به تیم امید برام بگید، اصلا راجع به این تورنمنت برام بگید، راجع به آقای روانخواه هم ازتون بپرسیم، هنوز ناراحته؟ ناراحت نیست، با شما همراهیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. همونطور که علاقمندان استعداد دارن، تیم ملی فوتبال زیر 23 سال کشورمون جهت شرکت در تورنمنت چهار جانبه مناس قرقیزستان عازم این کشور شد. جای تقدیر و تشکر داره، استعداد داشته باشین، جزء کم سابقه ترین کارهایی بود که تیم ملی امید با پرواز اختصاصی به قرقیزستان اعزام شد که جا داره از آقای مهندس تاج ریاست محترم فدراسیون از طرف تیم تشکر کنم. در این تورنمنت تیم های روسیه، قرقیزستان و بحرین بازی میکنن و حضور دارن. ما اولین بازیمون رو با روسیه انجام دادیم همونطور که استعداد دارین و بازی بعدیمون فردا ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت تهران با میزبان یعنی تیم قرقیزستان هست و آخرین بازیمون هم روز 27 خدمت شما عرض کنم با تیم بحرین بازی میکنیم.
بسیار خوب. شرایط این تورنمنت، حالا هوای بچه‌ها و وضعیت تیم رو چطور ارزیابی میکنید؟
خواهش می‌کنم. برای تیم ما مهم است چون ما تو دیما اولین بازیمون با همگروهمون کره جنوبی 17 دیما باید تو ریاض عربستان تو مرحله نهایی جام ملت‌های زیر 23 سال بازی بکنیم. خب اردوی آماده‌سازیمون در این بازی‌های تدارکاتی قطع و یقین میتونه کمک کننده باشه. روحیه بچه‌ها خوبه و اگر ما خدمت شما عرض کنم تمرین بیشتری داشتیم قبل از بازی با روسیه، مطمئنا نتیجه بهتری میگرفتیم. هرچند بچه ها خیلی خوب بازی کردن، آقای روانخواه از نتیجه نه ولی از عملکرد بازیکن ها رضایت داشتن. منتظرم باشین جام قاسمی فر بله. دوم روسیه با توجه به اینکه حالا وی ای آر هم در این مسابقات استفاده میشه در شرایط آفساید به ثمر رسید و متاسفانه دوربینی که بتونه رصد کنه اون آفساید لاینو وجود نداشت و ما ابجکشن یا اعتراض رسمی هم دادیم که طبق پروتکل های فیفا جوابی که به ما دادن همون نظر داور و کمک داوری که حضور داشتن تعیین کننده بود، چون اگه اون گل به ثمر نمی رسید تو دقیقه 75 بچه‌ها داشتن فشار می آوردن و چه بسا نتیجه بازی تغییر می کرد. ولی با توجه به این که تیم روسیه یه تیم اروپایی هست، خیلی خوب بازی کردن، انشالله فردا تو بازیشون بتونن جبران نتیجه قبلی هم بکنن. و از همه مهمتر بله. این هستش که مردم این تیمو دوست داشته باشن، یعنی شما هر چقدر خوب باشی به خدای نکرد یا بد باشی مردم دوست داشته باشن حائز اهمیت نیست، و ما به لطف خدا تلاش کادر فنی و غیرت بازیکنان انشالله تیمی بتونیم بسازیم که مردم این تیمو دوست داشته باشن و از عملکرد این تیم راضی باشن. کما اینکه در مسابقات مقدماتی که در امارات برگزار شد کلیه عزیزان و علاقمندان به فوتبال از کیفیت و نوع انجام بازی تیم ملی امید رضایت کامل داشتن، انشالله عملکردمون در مرحله نهایی تو عربستان هم به نوعی باشه که رضایت خاطر مردم عزیز کشورمون جلب بشه.
انشالله تو صحبتاتون فرمودید که امید روانخواه از نتیجه نه ولی از وضعیت در واقع تیم و نحوه بازیش راضی بودن. میخوام بدونم که شرایط خود کادر فنی چگونه هستش؟ آیا روانخواه با قدرت ادامه میدن؟ به هر حال حرف و حدیث ها و صحبت هایی که پیش اومد توی قبل از سفر به این تورنمنت شاید برای خیلی از علاقمندان فوتبال این محل سوال باشه که آیا این تیم با همین کادر فنی به کار خوش ادامه خواهد داد؟ مشکلات رفع شده یا نه؟
خدمت شما عرضم که مشکل خاصی نبود و با توجه به صحبتی که آقای روانخواه با آقای تاج ریاست محترم فدراسیون داشتن یکم مسائل پشتیبانی نیاز بود که انجام شد و بازدیدی هم که ریاست محترم جمهوری آقای دکتر پزشکیان و آقای دکتر دنیا مالی مقام مالی وزارت و تیم ملی بزرگا و تیم ملی امید داشتن، خب صحبت‌های خوبی فیما بین رد و بدل شد و به طور قطع تا مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا آقای روانخواه تشریف دارن تا آخر سال و بعد از اون خب برای بازی آسیایی و برای جام ملت‌های دو سال بعد که با همین شکل و شمایل و سیاق برگزار میشه، مرحله انتخابی داره و مرحله نهاییش حکم انتخابی المپیکو داره و برای کشور ما بسیار مهمه که بعد از 4-5 دهه عدم حضور
گفتید المپیک، همین رو می‌خواستم بپرسم، امیدوار باشن مخاطبان فوتبال و فوتبال دوستان به المپیک این دوره یا نه؟
حالا بنده به عنوان یه علاقمند و به عنوان همکار شما در گذشته این قولو میتونم بدم به مردم که اگه این کادر فنی تا اون موقع حضور داشته باشن 100% ایشالله به امید خدا به لطف خدا و تلاش و کوشش بازیکنان غیور و کادر فنی تیم به المپیک صعود میکنه. اما کار یه مقدار سخته. چرا؟ چون اینکه با تعامل فیفا و IOC کمیته بین المللی المپیک تعداد تیم‌های فوتبال مردان در المپیک لس آنجلس از 16 تیم به 12 تیم کاهش پیدا کرده. قطع و یقین
سخت‌تر شده.
کنفدراسیون فوتبال آسیا هم کم میشه، ولی من به یادگار بمونه عرض می‌کنم اگه این کات حضور داشته باشن شانس حضور ما در المپیک بسیار بالاست.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما آیه مجید کریمی مدیر محترم رسانه تیم ملی امید. اگر حرف و سخنی نیست باهاتون خداحافظی بکنم.
بنده از شما و همکار محترمتون تشکر میکنم. انشالله عرض کردم، مجدد عرض میکنم بتونیم با کیفیت فنی خوب تیم دل مردم رو شاد بکنیم و مردم انشالله این تیم رو دوست داشته باشن. چرا؟ جناب قاسمی فرشون این که این بازیکن ها آینده ساز فوتبال کشور هستن و قطع و یقین شما استظار داشته باشین که چند نفر از همین تیم تو جام جهانی حضور دارن. پس خوبه که این تیم حمایت بشه از طرف مسئولین، از طرف نهادهای زیرب که ما ایشالله با امید خدا اگه نتیجه بگیریم چند سال آینده فوتبال کشور تضمین میشه. تو صحبتاتون بود که ازبکستان نسل به نسل داره میره جلو و کار کرده.
دقیقاً
برای کشور ما هم همین اتفاق رخ میده و این نسل فوتبال اگه حمایت بشن، بازیکنایی داریم که خود شما میشناسین دیگه، محمد خلیفه، دانیال ایری، سعید سرفیز، امیر محمد رزاقی، یا همه و همه کسا تایری که مصدوم شد میتونن به آینده فوتبال کشور کمک
برست.
کنن و امید به خدا انشالله این تیم امید حمایت بشه.
انشالله. متشکرم از شما آقای کریمی، شب شما بخیر. گفتگوی کوتاهی بود با مجید کریمی مدیر محترم رسانه‌ای تیم ملی امید. اینجا همچنان 442 ما حدود شاید 21-22 دقیقه دیگه وقت داریم.
چهار چهار دو داغ داغ رادیو جواب
خیلی خب، اصلا هم دلمون نمیخواد با مرس بازی کنیم، ریخت محمد صلاح هم نمیخواد ببینیم. ما حرف زدیم ازبکستان زد یه گلانه ما رضا.
بله، استون اورونوف یه گل بسیار زیبا و انفرادی، به قول فوتبالی ها به این گل هم میگن سولو گل،
یه دونه مثل مارادونا که معروفه.
دقیقاً 4-5 بازیکن مصر رو یه تنه از پیش رو برداشت و ضربه شد درون دروازه مصر قرار داد. خبر بد برای استقلالی ها و خوب برای پرسپولیسی ها اینه که در آستانه دربی اورونوف داره به وضعیت آمادگیش میرسه و خیلی جذابه دیگه.
الان اینو میفهمم که گفتی طرفدار پرسپولیس نگران مصدومیتن، واقعا چقدر سخته.
واقعا تاثیرگذاره، یعنی ستاره ای که اورونوف اگر در وضعیت ایدئال باشه، هر تیمی چه ملی چه خود ما در تیم ملی ایران ازش میترسیدیم موقعی که بازی میکردیم و واقعا غیر قابل مهاره و یه سوله گل بسیار زیبا رو به ثمر رسوند. هرچند که حالا مصر همچنان فرصت داره برای جبران این گل، ولی فعلا 1-0 باد به پرچم ازبک ها میوزه و این همون بحث نسل‌سازی اورونوفی که الان 24 سالشه از تیم‌های پایه همین ازبکستان اومده و ما هم اتفاقا حالا درست نسل‌سازی خیلی هدفمند مثل ازبکستان هستیم، اما تیم امید بسیار خوبی داریم. چند تا ستاره تاثیرگذار تو اون تیم داریم، مثل جواد حسین نژاد، مثل سعید سرخیزان، کسرا طاهری که همچنان مصدوم، محمد خلیفه دروازه‌بان بسیار جوان آینده دار و سهیل صحرایی، یعقوب براجه، خیلی اسامی زیادی هستن.
من
که
یادم نمیاد انقدر تیم امید بازی کنه مثلا لیگ برتری و حتی تیم ملی داشته باشه قبلا. ها خیلی،
ما الان مهمان قبلیمون شخصی بود که از تیمی که خودشون شخصا استعدادیابی کردن از این نوجوانان تقریبا میشه گفت همشون لژیونر و لیگ برتری شدن. تو اون تیم من یادم آرشا شکوری درون دروازه بود که الان در لوسیل قطر بازی میکنه، دفاراستشون در جام جهانی یعقوب براجه بود، دانیال ایری بود، عرضم به حضور شما که فکر کنم حسین گودرزی بود، نیما اندرز بود که به لگانس رفت، اسماعیل قلی‌زاده بود که به پرتغال گل زد و الان در استقلاله، کسرا طاهری بود، امیر محمد رزاقی نیا هافکشون بود و یه تنه آقای حسین عبدی این خدمت رو به فوتبال ما کرد، این نسل رو ساخت و اومدن و پرورش پیدا کردن. حالا اگه اون نسل تکرار بشه و چندین مربی دیگه بیان در رده‌های پایه کار اصولی انجام بدن،
نسازی بکنن،
نسازی انجام بدن، باور کنید فوتبال ما نه از ازبکستان نه از در واقع این کشورهایی که الان داریم می‌بینیم اذیتمون می‌کنن، حتی کره جنوبی هم ما از نظر استعداد فوتبالی غنی‌تریم. یه کشوری داریم که همه جور بازیکن توش داریم. اگر بازیکن تکنیکی بخوایم یه سر می‌زنیم به خطه جنوب، خوزستان، بوشهر، مهدی قائدی رو از اونجا کشف می‌کنیم، محمد محبی از اونجا کشف می‌کنیم. بازیکن قدرتی بخوایم یه سر می‌زنیم مازندران، دفاعی با کیفیت، هافک‌های جنگنده پیدا می‌کنیم. مهاجم گلزن بخوایم سر تا سر کشور ما پر استعداد، اردبیل میریم کریم انصاری‌فر، علی دایی و هزاران در واقع استعداد دیگه. ما کشوری هستیم که از نظر اقلیم جغرافیایی و فیزیک بازیکن خیلی
تنوع عالی
و شرایط ایده‌آلی داریم، ولی خب استفاده درست و حفظ اون استعدادها خیلی مهمه.
دقیقاً. و نسبت به تیم امید شخصا امیدواری؟
بازیایی که ما در مرحله انتخابی دیدیم، هرچند که خب خیلی‌هاش میگفتن نقش آقای مانیکونه بوده به خاطر اینکه آقای روانخا خیلی به آقای مانیکونه دستیار آقای قلعه‌نویی که به عنوان مدیر فنی به تیم امید اضافه شد برای اون تورنمنت انتخابی نقش تاثیرگذاری داشتن و خیلی میدون داده بود آقای روانخا و بعد از این تورنمنت هم درخواست داده بودن که اگه میشه آقای مانیکونه بمونه در تیم امید و این اتفاق نیفتاد. الان هم دنبال دستیار خارجی، حتی یکی از موضوعاتی که با آقای تاج صحبت کرده گفت آقا من حتما یک دستیار خارجی،
همین پشتیبانی که آقای کنی بهش اشاره می‌کنه،
دقیقاً یکی از اون مباحث همین بحث دستیار خارجی بوده. ما به اون تیم خیلی امیدوار بودیم، ولی شرایطی که تو بازی روسیه دیدیم واقعا یه ذره ناامید شدیم نسبت به تیم امیدمون. اما اگر همون بحث حمایت‌های پشتیبانی از این تیم انجام بشه، از نظر بازیکن و کیفیت فنی حداقل میتونیم امیدوار باشیم.
خود داستان امید روانخواه هم خود عجیب غریب و نمیدونم، حالا ببین تعارف که نداریم، بالاخره بحث مالی هم مهمه تو این فوتبال الانمون، هم با این رقم هایی که این ور اون ور میشه به نظرم مربی تیم امید باید خیلی متفاوت تر باشه دیگه.
ببین خب بحث رقم قرارداد همه مربیای رده پای ما، حتی مربی رده بزرگسالانمون هم نسبت به رده باشگاه کمتر دریافتی دارن، ولی
نه دیگه تا اینقدر که آخه
دقیقاً اختلاف نباید خیلی فاحش باشه، ولی یه نکته دیگه وجود داره، اون برند تیم ملی چه ارزشی داره. اینکه شما در کارنامه‌تون سرمربیگری در جام جهانی با تیم ملی ایران ثبت بشه و اون اتیکت جام جهانی
اون خودش
یه ارزشی داره و من احساس می‌کنم آقای روانخواب بحث شاید خیلی رو بحث مالی خودش نبوده، شاید اون اصلی ترین دلیل این اختلاف همون بحث پشتیبانی از این تیم
بوده. یکی از دغدغه‌هامون بوده ولی بیشتر به قول تو شاید پشتیبانی بوده. ولی خب خیلی امیدواریم که این تیم امیدمون حسرت المپیک رو بالاخره برای ما به پایان برسونه، چیزی که خیلی وقت همه فوتبال دوستان راجبش به قول معروف حرف دارن دیگه. امیدواریم که اتفاق بیفته. 45 دقیقه از 7 گذشت، بریم بیایم میخوام یه سری بزنیم به لیگ دست یکم.
Out of context football.
فوتبال خارج از چارچوب. خارج از چارچوب این هفته رو با حسن روشن شروع می‌کنیم که در اظهار نظر اخیرش گفته کیروش از بازیکن‌ها پول می‌گرفته دعوتشون می‌کرده تیم ملی. من با اینکه اگه سند و مدرکی بوده چرا همون موقع نگفتن که کاری ندارم. موضوع اینجاست که من از وقتی چشم باز کردم علیدایی و مهدوی کیا و خداداد عزیزی تو تیم ملی بودن. اونا که رفتن تا الان تقریبا ترکیب ثابته. آدم اسم کنه قبل از کیروش هم همینا بودن. یعنی تیم ملی ما کلن دو نسل و نیم به زور به خودش دیده. انقدر این بچه ها سنشون بالاست که اگه جوانگرایی میشد الان همسن نوه هاشون باید تو تیم ملی بازی میکردن. مگه همه چقدر پول دادن که ترکیب ثابت فقط سرمربی عوض میشه؟ بعد آقای روشن در ادامه گفته جوانگرایی با کدوم بازیکن؟ بازیکن قابلی نداریم که تیم ملی بخواد جوانگرایی کنه. آقا شما از زمین خاکی هم بازیکن بیارید در بدترین حالت حداقل میتونه بدوه. به نظرم همین که 36 سالش نباشه، 5 کیلو اضافه وزن نداشته باشه، پیرمرد دست به عصا نباشه، انگیزه داشته باشه کافیه. ما که با هر دوش قراره از مرحله گروهی بالاتر نریم. Out of context football. اخراج کریس رونالدو تو بازی پرتغال ایرلند و اون حرکات گریه کردن و دست زدن و اینا که انجام داد باعث شده مطبوعات پرتغال بهش حمله کنن، بگن 40 سالته الان با همسن و سالای بچه ها تو زمین هم بازی، این چه وضعشه؟ حالا اگه بازیکنای ما بودن داور با ما خصومت داشته. ناداوری همیشه واسه ملی پوشای ماست. حریف قطعا تمارز کرده، اصلا غلط کرده داور بازیکن ما رو اخراج کرده. با این روش برگزاری بازی ها از اول فصل که بعضی تیما 8 تا، بعضی 9 تا، بعضی 10 تا، بعضی 11 تا بازی دارن، تراکتور استقلال سپاهان هی نگاه میکنن میبینن هرچی بازی میبرن باز وسط جدولن. آخرش به خاطر فشار روانی جایی که نباید باخ میدن پرسپولیس ترولوار قهرمان میشه. یعنی استاد راه اندازی جنگ روانی فقط سازمان لیگ ما، خود رقبا لازم نیست کاری واسه تضعیف روحیه‌ای هم انجام بدن. دیروز یه مصاحبه وایرال شد از کاکا، کسی که خودش به تنهایی مسئول فوتبال شدن میلیون ها دختر در سراسر جهان بوده در دهه 80 شمسی. گفته که سال 2015 هر کاری کرده واسه حفظ زندگی مشترکش، از هدیه خریدن، نامه عاشقانه، سورپرایز کردن همسرش، هر چی که فکرشو بکنید هیچی فایده نداشته. خانومش هم میگفت من طلاق میخوام. آخرش کاکا به نتیجه رسیده که دیگه وقتی یکی دوستت نداره نمیشه با زور دوست داشته باشه، با ولش کنی بره. بعد مردم زیر همون پست مصاحبه قدیمی همسر سابقشو گذاشتن که گفته دلیل طلاق گرفتنم این بوده که کاکا زیادی پرفکت بوده واسم، من لیاقتشو نداشتم. همه اینا رو گفتم به عنوان درس اخلاقی پایانی این خارج از چارچوب که شما کاکا هم باشی باز یه نفر پیدا میشه بهت حس ناکافی بودن بده. حتی با گفتن تو خیلی کافی باز بهت حس ناکافی بودن میده.
خیلی خب، بریم سراغ لیگ دست یکمون که همیشه حساسیت و جذابیت های خاص خودشو داره. یه مروری اول من بکنم نتایج امروز رو. مثل کرمان یکیش هوادار رو زد، به سطح کرمانشا یکیش از مثل شهر بابک. خورین داستان مثل کرمان و مثل شهر بابک و مثل رفسنجان هم فکر کنم چیزی که فقط ما از فوتبال ما پیدا میشه. بعد دیگه مثل سنگون بیا، مثل سنگون هم یکیش از آره دیگه از نساجی مازندران خورد. نیروزمینی 2-1 نفت و گاز گشتساران رو زد و نبرد علومیه 1 شهرداری نوشهر رو برد. سایپا و پارس جنوبی هم 2-2 کردن و پالایش نفت بندرعباس و آریو اسلامشهر هم 1-1. سنخ نفت آبادان هم 1-0 فرد علی گودرز رو ببخشید فرد البرز رو برد. و فردام که ساعت 2:30 داماش و شناورسازی قشم با هم بازی میکنن. اگه بخوایم ما جدولم نگاه بکنیم تو لیگ دست یک، اختلاف خیلی عجیب و غریب نساجی که تیم اوله با 30 امتیاز با مثل شهر بابک 19 امتیازی شاید یه جورایی انگار خیال بقیه رو راحت کرده باشه، نمیدونم از این که دیگه بعد برای تیم دوم به جنگن، نمیدونم شاید ها، ولی به هر حال مثل شهر بابک فرصت این که برسه رو داره، ولی خیلی عجیب غریبه دیگه فاصله. چند تا اختلاف فاصله میشه؟ میشه نزدیک 11 اختلاف. آره
ببینین، البته به این اختلافا که نمیتونیم دل زیاد ببندیم چون تو لیگ یک مسابقه قبل داشتیم که اختلافای بیشتر رو اومدن جبران کردن، ولی نساجی به نظر میرسه که صعودش به لیگ برتر شانس بالایی داره برای صعود و انتخاب کادر مدیریت فوتبالی انجام دادن، تیم خوبی بستن و از همه مهمتر اینه که در روزگاری که چمن در فوتبال ایران شده یک غنیمت، نساجی مازندران در شمال چه چمنی درست کرده در ورزشگاه قائمشهر و اگه چششون نزنیم واقعا بزنیم به تخته، چمن بی‌نظیر، کیفیت بالا در حد لیگ برتر و امیدوارم که بتونن حفظ کنن همین فرمون، بیان به سمت لیگ برتر و واقعا جای نساجی تو لیگ برتر ما خالیه با اون تماشاگرای پرشورش و امید شهر خستن دیگه واقعا.
آره. خب اما الان پشت خط ارتباطی برنامه‌مون آقای حسین نسب هستن از مربیان خوب فوتبالمون، می‌خوایم راجع به رقابت‌های لیگ یک و بازی‌هایی که امشب برگزار شد باهاشون صحبت بکنیم و تحلیلشون رو بشنویم. آقای حسین نسب سلام بر شما، شبتون بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون.
آقا من همین سوالی که از محمد رضا کردم می‌خوام از شما بپرسم. بله. خیال نساجی مازندران باید راحت باشه، بقیه فقط برای جایگاه دومی باید بجنگن به نظر شما؟
خب ببینید الان هفته 12 حالا بازی بسیاره، ولی طوری که الان داریم پیش میریم خب نساجی به نظر من با صلابت‌تر از تیمایی دیگه داره کارش انجام میده. الان شما ببینید خب 30 امتیاز گرفته از 12 بازی و به نظر من نساجی اگه این هدفش رو دنبال نکنه و این انسجامی که الان داره اینو حفظ نکنه قطعا نساجی هم به مشکل میخوره، چون ما نمیتونیم فوتبالو پیش میدی کنیم که به چه سو خواهد رفت.
ماله.
بعدی خب نساجی چون لیگ برتر بوده قطعا اگه امسال نتونه بره به لیگ برتر برگرده کارش سخت خواهد شد و خود مسئولین این تیم میدونن که کجای کار قرار دارن و اون حالا تمام هدف گذاری هایی که انجام دادن قطعا تیمشونو دوست دارن که بیارن دوباره به لیگ برتر.
بسیار بازی های
بیشتر این تیم هم یه سری تیم ها هستن مثل حالا شهر بابک، سایپا، صنعت، هواداره که تقریبا 19-18-18-17 امتیاز دارن.
درست.
و این تیم ها بازی هایی که ما از اینا دیدیم بازی های بسیار خیلی راحت و مثلا نتیجه نگرفتن، به خاطر همین این سینوسی وار که کار کردن باعث شده که حالا یک کمی امتیازشون از نساجی
بیشتر میشه فاصلش. بله.
حالا قطعا برای با این جدولی که ما الان داریم برای تیم دوم میجنگن که صعودشون رو بتونن هموار کنن. آه. ولی به نظر من حالا خیلی زوده که بگیم که چه اتفاقی بعد افتاد، ولی باز میگم این خود باشگاهه که میتونه سرمربی که تنهایی نمیتونه خودش کارشو انجام بده.
یه ساختار کامل میخواد.
سرمربی الان هست تیمشو برد صعود کرد. نه اینطور نیست اصلا. به نظر خود من که من خودم با سایپام کار کردم، من اونجا خودم به مشکل خوردم. به خاطر اینکه پول نتونستن بیارن برای باشگاه، بازیکن‌ها به مشکل خوردن و هزار داستان دیگه. ولی الان خب اگه این اتفاق برای تیما بیفته و اون هدفی که دارن قطعا اینا میتونن بجنگن و تیمشون رو بالا بیارن. مهم میگم فقط سرمربی نیست، اون باشگاهه که باید همه چی رو در نظر بگیره و برای اون هدفشون بجنگن دیگه.
درسته. و بازیایی که امروز برگزار شد نتایجش فکر نمیکنم نتایجی بود که خیلی دور از انتظار باشه دیگه، چه سایپایی که 2-2 کرد و یا بقیه تیم‌ها. راجع به مجموعه بازی امروز چی در واقع فکر می‌کنید؟
بازی ها خب نتایجش الان شما ببینید صنعت نفت برده، خب یه بازی حساسی بود که وقتی سایپا با پارس جنوبی میاد مسابقه میکنه، یه تیمی که برنده میشه که با اینا تو کورسه قطعا اینو جلو میندازه.
دقیقاً.
و همینطور الان هوادار میره به کرمان میبازه به مس. میگم مثلا اینا نتایجی که اینا گرفتن همشون خیلی سینوسیه، بالا پایین میشه. اون صلابت کامل رو ندارن که بتونن مثلا برن بیرون از خونه باید ببری که بتونی سوبوت
کنی.
این کار رو داره نسازی خب انجام میده دیگه.
خب دل هواداره فوتبال شاید برای حضور داماش تو سطح اول فوتبال هم تنگ شده. حالا به جدول که نگاه میکنیم داماش انتهای جدول بد جوری جا خوش کرده و بازی فرداش هم حالا
داماش الان چندین ساله این اتفاق داره براش میفته. شما هر سال مثلا میایی به زور مثلا با یه تفاضل یه امتیاز یا فاصله فلان تو لیگ میمونی، ولی قطعاً یه فصلی این اتفاق برات نخواهد افتاد.
درسته.
و اگه برای خودتون شما برنامه ریزی نکنین هی فصل بعد بگین این شانس میشه که بالا تیم بمونه، شما فصل بعد دوباره همون اصلا هدفت معلوم نیستیه، قطعا دوباره به مشکل میخوری.
بله.
حالا اون تماشاچیه بیچارم نمیدونه که چه خبره. بالاخره هزینه های تیم داره خیلی سخته، اگه خب مسئولین شهرشون کمک نکنه فرد نمیتونه کار خاصی رو انجام بده، چون چقدر از جیبش میخواد خرج کنه، یه جا سیر میشه و تموم میشه دیگه. حالا شاید اون تیم داشتن کمی بالاخره باعث همون شهرته باعث میشه شما بیاید جیبت هم پول خرج کنی، ولی یه جایی استوب میکنی و دیگه خدافظی میکنی. من فکر کنم باید مسئولین شهر داماش بیان کمک حالش بشن، نشه فقط داماش، همه استانه به همین صورته دیگه. شما شخصی نمیتونی واقعا از این
مخصوصا تو لیگ یک که غیر از باشگاه کل شهر و مسئولین باید کمک بکنن. ما همیشه میشنیدیم که میگن دست یک که میری خیلی سخته بخوای برگردی به خاطر حالا نوع رقابت و فاصله، و حرف شما که میگید کل مجموعه تیم و باشگاه یه طرف و مسئولین اون شهر و استان، به نظرم یه تاکید درستی بود.
واقعا همینطوره، میگم چون اصلا تیم داشتن تو لیگ استان بالاخره، حالا شما بعضی تیما دوست دارن که خب تیمشون حفظ بشه حالا تو لیگ یک بمونه، ولی بالاخره 7-8 تا تیم هم که تلاش میکنن که صعود کنن، اون پایین هم تقریبا همیشه هر سال ما داریم میبینیم یه چند تا تیمه که همیشه دست و پا داره میزنه، و اون تیمایی الان خود قشم رو ببینین، داماش رو ببینین، اینا همه خصوصی هم دیگه، حالا مثل سنگون هم که داستانهای خودش داره. حالا در کل میگم اگه اون هزینه‌ای که باید تو فوتبال بشه نتونن انجام بدن، قطعا تیمش رو سقوط میکنه و نمیتونن اون هدفی که دارن رو بهش برسن.
خیلی ممنونم آقای حسین نصب، متشکرم، شب شما بخیر، باتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشی، قربان شما، منم خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. و دیگه باید کم کم خدافظی بکنم. ممنونم که با 442 همراه بودید. محمد زاستو هم ممنونم. بازی فقط کوتاه بگو، حزبی تراکتور پرسپولیس خیلی پرسیدن کنسل شده؟
هنوز کنسل نشده، فردا یه جلسه برگزار میشه.
خیلی خوب، متشکرم. هر جا هستید امیدوارم بهترین ها نصیب و قسمتتون بشه و همیشه برقرار باشید. 442 میخواد خدافظی کنه، 442، ولی شبکه رادیو جوان هست، همراه این شبکه بمونید. خدا نگهدار.